شنوندگان ادب پرور و همسفر با ادبستان، در این قسمت از برنامه توجه شما ارجمندان را به صحبت‌های خانم دکتر سیگل مشایخی، استاد رشته عرفان و ادبیات جلب می‌کنیم که در راستای موضوع گفتار امروز ما و شما گفتنی‌های بسیار دارند. بشنوید.
دلیل اینکه بعضی ها حافظ و قبول نداشتن و اندیشه‌شون اینه که در حالا افرادی که مثل امیر مبارز الدین محمد فکر می‌کردن، اونا میگفتن اصلا شما حق ندارید عاشق خدا باشین، شما فقط باید از خدا بترسید. افرادی مثل حافظ و مولانا طریق عشق رو برای رسیدن به خدا انتخاب میکنن، یعنی میگن ما خدا رو به طمع بهشت و ترس از دوزخ نمیخوایم بپرستیم، این عبادت بازرگانانه. حالا فرزات علی علیه السلام هم این اشاره دارن، ما خدا رو به خاطر خودش، چون اصلا هستی شناسی حافظ اینه، چون عشق هم میخوایم بگیم اینو باید بگیم حتما، حافظ و مولانا و عرفای دیگه اعتقادن یه وجود بیشتر در عالم نیست و اون وجود حقه که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. این وجود تجلی کرده در همه عالم رو آفریده، پس همه عالم تجلی اوست. حالا عشق زمینی و عشق آسمانی در این بنیاد فکری دو تا چیز مختلف نیستن، دو مرحله از یک مسیرن. شما اول باید جلوه معشوق رو ببینی و عاشقش بشی و بعد بری جلوه بالاتر و بالاتر دنبال یه چیز جاویدان باشی و کامل و میرسی به خودش. برای همین عرفا میگن المجاز و قنطرت الحقیقه، یعنی مجاز پلیست به سوی حقیقت، ولی کسی خب تو این پل بمونه خودش ضرر کرده، چون به جلوه بالاتر دست پیدا نکرده. و اون جلوه اصلی، جلوه حقه که به قول مولانا هر کسی کودور ماند از اصل خیش، باز روی روزگار وصل خیش، این عشق میلیست در انسان برای جستجوی یک جمال و کمال و در نهایت رسیدن به اصل خودش. حالا وقتی که اصلا به عقل آدم جور در نمیاد که کسی اگر این عشق رو در جلوه های عینی زمینی که میبینه تجربه نکرده باشه، چطور میتونه یک مفهوم انتزاعی رو عاشق یک مفهوم انتزاعی بشه؟ و اصلا اگر این زمینی ها رو ندیده باشه، معرفتی نسبت به اون اصل نداره. شما وقتی چند تا ساختمان خوب میبینید، میفهمید یک مهندس زبردستی داشته و نسبت به او ارادت پیدا میکنید. بر همین راهی جز این نیست دیگه. ولی خب بعضی اصرار دارن، من میگم که دعوای خیلی زیادی هست، میگن همه شعرهای حافظ زمینیه، این میم که داره میگه می زمینیه، خیلی ها میگن همه شعرهای حافظ عرفانیه، و بعد اینجا به خاطر این مطلق اندیشی یه عالم تفسیر غلط ایجاد میشه. ولی اگه بیایم اینا رو دو مرحله از یک مسیر ببینیم، دعوا تمام میشه.
من یه سوالی دارم، سوال شخصیمه. کسی که دوست داره فکر کنه همه اینا زمینیه، فکر کنه زمینیه، کسی که دوست داره فکر کنه همش عرفانیه، فکر کنه عرفانیه، کسی که دوست داره فکر کنه یعنی در واقع تعویل شخصی خواننده باشه، آیا اشکالی به وجود میاد؟
نه، اشکالی نداره. ولی من میگم وقتی این مجموعه شامل همشه، اون فرد به نیمی از حقیقت دست پیدا کرده، چون دوچار تعصب و مطلق اندیشی شده در هر سمتش. من میگم اگر دو تاشو ببینیم کامل‌تره، وگرنه اشکالی نداره. اصلا خاصیت شعر حافظ اینه که به سطح شعور و فهم و درک و احساس مخاطب جواب میده. بر همین هم که شاید میزان همزادپنداری بیشتری داره و افراد بیشتری حافظ رو دوست دارن. حافظ رو ما میتونیم بگیم عشق شناس بزرگی بوده، استاد عشقه. و من آقای سعد خیلی دوست دارم همیشه به مردم بگم که ادبیات ما پر از آموزه است. یعنی ما به شعر به عنوان سرگرمی یا فقط یه چیز زیبا نگاه نکنیم، ازش یاد بگیریم. این افراد به یک نقاط، به یک مقام و جایگاه بالایی رسیدن، بعد برای ما به یادگار گذاشتن، ولی اینها رو با یک کدهایی گذاشتن که در دسترس همه هم نباشه.
همچنان با ادبستان همراه شما هستیم. حافظ در دوره‌ای قرار داشته که همه ادبیات پیش و بعد از وی گرایشات اسلامی دارند و از این روی عرفان اسلامی و قرآنی که طریقت رسیدن به معرفت الهی از دل اسلام است در شعر وی موج می‌زند و به اعتقاد بسیاری از پژوهندگان همین اشعار شاعر سندی است که نشان از ارتباط وی با اسلام دارد. حافظ کمابیش 50 سال عمر خود را به مطالعه آثار قرآن شناختی و علوم بلاغی و نیز دیوانهای شعر فارسی و عربی گذرانده است. او به معنای عادی کلمه فلسفه نمی انگارد، بلکه ژرف‌اندیش و رازبین است و باریک‌اندیشی و اصالت رأی و اصالت فکر او از بسیاری از فیلسوفان حرفه‌ای فراتر است. دکتر کاکاوند در این باره می گوید حافظ و اشعارش جدا از اسلام نیست. حتی فلسفه تفکرات وی مبدا و مبنای اسلامی دارد و از هر طرف بنگریم حتی در شکل عاشقانه اشعار و روایتگرانه با اسلام و روایات دینی و عرفانی در ارتباط است. مهدی حمایتخواه جهرمی نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی هم میگوید اندیشه های حافظ بیشتر عرفانی و در ردیف مکتب انسانیت است. اشعارش هم جنبه معنوی دارد. او در اشعارش بیشتر به آیات قرآن اشاره میکند. دیوان حافظ نشان از معرفتی دارد که از دل سرچشمه میگیرد. حقیقت انسانیت در اشعار او مشخص است و عالم به همه دانش‌های ادبی، شرعی و حکمت است. حکمت‌های عرفانی او مکتب انسانیت بوده و نماد و رنگ و بوگ عرفانی و اسلامی در آن دیده می‌شود. از سوی دیگر این عرفان عرفان اشراقی است و بر مکتب انسانی و اخلاق تکیه دارد. دوستان، زمان برنامه ادبستان رو به پایان است. با آرزوی قبولی عبادات همگی در این ماه شریف رمضان دعوت می‌کنیم در آخر شنونده بخشی از بیانات پرمحتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد خصوصیات آثار حافظ باشید. با این یادآوری که ایشان علاقه خاصی به خواجه اهل راز دارند. یا هست
بسم الله الرحمن الرحیم. به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد. اگرچه حسن فروشان به جلوه آمده اند، کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد. به حق صحبت دیرین که هیچ محرم راز به یار یک جهت حق گزار ما نرسد. هزار نقش برآمد ز کلک صنع و یکی به دلپذیری نقش نگار ما نرسد. هزار نقد به بازار کائنات آرند، یکی به سکه صاحب عیار ما نرسد. دریغ قافله عمر کانچنان رفتند که گردشان به هوای دیار ما نرسد. بسوخت حافظ و ترسم که شرح قصه او به سمع پادشه کامکار ما نرسد. بهترین فاتحه سخن در بزرگداشت این عزیز همیشگی ملت ایران و در یگانه فرهنگ فارسی سخنی بود از خود او که این غزل رو به عنوان ارادتی به خواجه شیراز و شاعر همه عصرها و قرنهامون در حضور شما عزیزان، برادران و خواهران و میهمانان گرامی خوندم و در حقیقت توصیفی برای خود حافظ شیرازی است. حافظ بدون شک درخشانترین ستاره فرهنگ فارسی است، شعر فارسی. در طول این چندین قرن تا امروز نداریم هیچ شاعری رو که به قدر حافظ در اعماق و زوایای جامعه ما و ذهن و دل ملت ما نفوذ کرده باشه و حضور داشته باشه. شاعر همه قرنهاست و همه قشرها، از عرفای بی خود از خود مجذوب جلوه های الهی تا ادیبان و شاعران خوش‌ذوق تا رندان بی سر و پا و تا مردان و زنان معمولی جامعه ما، هر کدام در حافظ سخن دل خود را یافتند و به زبان او شرح حال و وصف حال خود را سرودند. شاعری که دیوان او تا امروز هم پرفروشترین کتاب و پرنشرترین کتاب بعد از قرآن و دیوان او در همه جای این کشور و در بسیاری از خانه ها یا بیشتر خانه ها با قداست و حرمت در کنار کتاب الهی گذاشته شده. شاعری که لفظ و معنا رو و قالب و محتوا رو با هم به اوج رسونده و در هر مقوله‌ای که سخن رانده زبده ترین و موجز ترین و شیرین ترین رو گفته. البته در جامعه ما و در بیرون از کشور ما درباره حافظ سخنها گفتند و قلمها زدند و به ده‌ها زبان دیوان او رو برگردوندند و ده‌ها کتاب در شرح حال او یا دیوان او نوشتند. اما همچنان حافظ به صورت کامل ناشناخته است. این رو اعتراف می‌کنیم و بر اساس این اعتراف باید حرکت کنیم و این کنگره بزرگترین هنرش این خواهد بود انشاءالله که در این راه گامی به جلو باشه.
یاران صمیمی، دعوت میکنم برنامه نعمت جوانی را بشنوید.
روزگاری جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات سلام عرض میکنم پیشگاه شما عزیزان شنونده. با قسمتی دیگر از برنامه نعمت جوانی در خدمت شما هستیم. کارکرد دین و زندگی که در فرمایشات مولا الموحدین امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه با رویکرد جوان به اون پرداخته شده رو در این قسمت بررسی میکنیم. صحبت‌های کارشناسی و تخصصی جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو هم تقدیمتون خواهیم کرد. کارکردهای دین از جهات متعددی مددرسان و یاور انسان است. کارکردهای مثبت دین در سه حوزه قابل بررسی است: حوزه معرفت و دانایی، حوزه اجتماعی و مناسبات انسانی و حوزه روانشناسی. آموزه‌های دینی نگرش فرد به نظام هستی و قوانین آن را خوشبینانه می‌سازد. از نظر استاد متخری، فرد با ایمان در کشف هستی همچون شهروند کشوری است که قوانین و تشکیلات و نظامات آن را صحیح و عادلانه می‌داند و به حسن نیت کارگزاران آن ایمان دارد. لاجرم اولا زندگی برای او مطبوع و دلپذیر می‌شود، ثانیاً زمینه‌های ترقی و تعالی را برای خود و دیگران فراهم می‌بیند و روح امیدواری در او پدید می‌آید که در دوران نوجوانی و جوانی بسیار اهمیت دارد. ثالثاً اگر چیزی موجب عقب ماندگی او شود، آن را جز از ناحیه کمکاری و بی‌تجربگی و مسئولیت گذیری خود و امثال خود نمی‌داند. او همچنین پاره‌ای از رنج‌ها و دشواری‌ها را زمینه ترقی و تکامل خود می‌داند. این اندیشه به طور طبیعی شخص را به غیرت می آورد و با خوشبینی و امیدواری به حرکت و جنبش در جهت اصلاح خود وامی دارد و از دشواری ها استقبال می کند. در مقابل فرد بی ایمان مانند شهروندی است که قوانین، تشکیلات و کارگزاران کشورش را فاسد می داند و از قبول آنها هم چاره ای ندارد. درون چنین فردی انباشته از عقده ها و کینه هاست. او هرگز به فکر اصلاح خود نمی افتد، از جهان لذت نمی برد و هستی برای او زندانی هولناک است که یا باید از چنگ آن بگریزد و یا با رنج و سختی آن را تحمل کند. با توجه به این موارد می توان تأثیرات معنای دینی حیات بر روان و کنش فرد را به این شرح برشمرد: خوشبینی، مطبوع سازی زندگی، امیدواری، مسئولیت پذیری و جنبش و حرکت اصلاحی. یکی از نیازهای مهم انسان سلامت و آرامش روان است. در دنیای کنونی علارغم پیشرفت‌های خیره کننده علمی و تکنولوژیکی بشر، روز به روز استراب، دلهوره، افسردگی و ناآرامی بیش از پیش بر انسان چیره شده و حاجت به آرامش روحی و روانی بیشتر احساس می شود. نقش دین در سلامت و آرامش روان به ویژه در دوران جوانی از جهات مختلفی حائز اهمیت است. به اتفاق شما میشنویم صحبت‌های کارشناسی و مفید جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو در جمع دانشجویان دانشگاه تهران.
من میخوام یکی از عمومی‌ترین انحراف‌هایی که در ارتباط با دین شیطان تونسته حسابی جا بندازه اون رو بهش اشاره بکنم. اون چیه؟ اون این هستش که دین با تمایلات آدمی ناسازگاره. بعد آدم ها میان در مقام سازگاری کمی از دین قیچی میکنن یا به سر انسان میکوبن. اگر بخوایم دلسوزی برای دین بکنیم انسان رو بکوبیم، اگه بخوایم دلسوزی برای انسان بکنیم وقت دین رو باید قیچی بکنیم ازش. و حالا اینکه به هیچ کدوم از این دوتا نیازی نیست. گفتمان جدیدی که باید برای دین در جوامع بشری جریان پیدا بکنه، نشان دادن تناسب در اوج دین و انسان، اون هم در وضعیتی که انسان، انسان تکامل یافته نیست، انسان طبیعیه، انسان معمولیه. در این گفتمان جدید ما بدون این که از دین کم بکنیم، میایم تطبیق انسان و دین رو نشون میدیم. نتیجه رشد عقل بشر در طول قرون و اعصار باید این باشه که بشه این حرف رو زد. قدیم نمیشد این حرف رو زد، حالا میشه زد. لذا اگر کسی از ما خواست که بیان مفاهیم دینی خودمون رو تغییر بدیم تا به جانها بهتر بنشیند، به این معنا کاملا حرف درستی است. اگر کسی در مقام بیان دین قرار گرفت، نباید او رو متهم بکنیم در بیان دین به شیوه جدید، نباید حتما او رو متهم بکنیم به اینکه چیزی از دین رو میخواد تقطیع بکنه. عقل بشر رو به افزایشه، تجربه بشر یه پیام‌هایی رو داره به ما میده، گفتمان نوینی رو این وضعیت جدید اقتضا میکنه که قدیمی ها انقدر نمیفهمیدن یا نمیشد بیان کرد، نمیدونم به هر تعبیری که میخواید به کار ببرید. این گفتمان جدید خصوصیتش چیه؟ خصوصیتش اینه که امروزه راحت تر میشه از این صحبت کرد که انسان و دین در اوج تناسب با یکدیگرن. هر گناهکاری رو شما گوشه دلش رو نگاه میکنید، گناهکاران کوچه و بازاری یا اون گناهکارانی که اومدن گناه خودشون رو تئوریزه کردن و در مکاتب و فلسفه های ضد دینی سازماندهی کردن اندیشه خودشون رو، فرق نمیکنه، همه از یه آبش خوردن تغذیه میکنن. هوس همون آدم و نگرش اشتباهی که به آدم شیطان القا کرده بود، هیچ فرق نمیکنه. حالا اون با سواد تئوریزش میکنه، این بی سواد میگه ولکن بابا، میره دنبال کار خودش. فرق بین بشر امروز با بشر دیروز اینه که اجازه نده شیطان او رو به اشتباه بندازه. یکی از این اشتباه‌های رایج اینه که دین و انسان در تناسب با هم دیگه نیستن و تو باید به دلیل این دین رو تحمل بکنی. بعد بعضی این دلیل رو میپذیرن، بعضی این دلیل رو میپذیرن. داستان غم‌انگیزیه، اینجور نیستش که تو باید این دین رو تحمل بکنی، بلکه دین در اوج تناسب با خود تو قرار داره. در این راه باید حرف زد. هر زمانی مردم یه مقدار میتونن خودشونو بشناسن، یه مقدار معرفت نسبت به انسان شناسی افزایش پیدا میکنه، حتی من به شما عرض بکنم علوم تجربی هم میتونن کمک بکنن تو این وسط. علوم تجربی هم بله به اثبات نظریات الهی نمیتونن منجر بشن، ولی کمک میکنن به بسط و اندیشه بشری و بصیرت آدمی تا بتونه فهم معانی آیات حق راحت تر بشه. ما اگه جلوتر رفتیم باید این نگاه رو نسبت به دین تقویت بکنیم.
دوستان عزیز شنونده، سپاسگزارم از یکایی که شما عزیزان، امیدواریم طاعات و عباداتتون مقبول درگاه اهدیت قرار گرفته باشه. التماس دعا تا برنامه بعد، خدایا رو نگه دارتون.
دوستان خوبم، دعوت میکنم تکرار برنامه خانواده سالم را همراهی بفرمایید.
من خدا را شکر میکنم که با من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر موی یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما عزیزان هستیم. یاران همراه، قبل از آغاز برنامه خانواده سالم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
یاران همراه، با امید قبولی طاعت و عبادت‌های شما در این ماه مبارک رمضان، امید است که ما را نیز از دعای خیر خود فراموش نخواهید کرد. در این برنامه قصد داریم در رابطه با تأثیر ماه مبارک رمضان بر خانواده و جامعه با شما صحبت نماییم. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. رمضان ماه خدا و بهار قرآن است. در این ماه زمینه پالایش درون و اصلاح بیرون و بهره‌مندی از رحمت خداوند برای همگان فراهم می شود. این ماه به دلیل فضیلت منحصر به فردش نسبت به دیگر ماه های سال برای روزداری انتخاب شده است. در آموزه های دینی و آثار باقی مانده از بزرگان دین و تحقیقات بسیاری از دانشمندان و پزشکان به اهمیت و آثار پیامدهای مثبت هیچ عبادت همانند روزه اشاره نشده است. روزه عملی است که در صورت تحقق دقیق با توجه به شرایط و معیارهای یک روزه واقعی، نتایج گرانبهای در امور روحی، روانی، معنوی و بهداشتی برای فرد و اجتماع به ارمغان می آورد. یکی از آثار سودمند روزه در بخش اجتماعی آن تمرین احترام به قانون و دیگر افراد جامعه است. در جامعه ای که روزه به عنوان یک فریضه دینی مورد توجه است، همه افراد خود را موظف به خویشتنداری و رعایت احترام آن جامعه می دانند و از هر کاری که
موجب خدشه‌دار شدن و آزار روزه‌داران می‌گردد، پرهیز می‌کنند. یکی از تأثیرها و برکت‌های ماه مبارک رمضان تقویت همبستگی اجتماعی و ایجاد روحیه جمع‌گرایی میان مسلمانان و افراد جامعه است. روزه یکی از اسباب تقویت کننده تقوی است. خداوند مهربان در قرآن کریم می‌فرماید:
ای افرادی که ایمان آورده اید، روزه بر شما نوشته شده همان گونه که بر کسانی که قبل از شما بودند نوشته شد تا پرهیزگار شوید.
سوره مبارکه بقره آیه 183. در واقع راز این که تقوی در پرتوی روزه تقویت می شود آن است که روزه روحیه خداگرایی و گرایش به مسائل عرفانی و معنوی را در انسان افزایش می دهد. آیا می دانید بهترین عملها در ماه مبارک رمضان چیست؟ بهترین عملها در این ماه پرهیز از نافرمانی پروردگار است. قرآن کریم با این بیان آسمانی مؤمنان را به صبر و پایداری سفارش می کند.
ای افرادی که ایمان آورده اید، از صبر و استقامت و نماز کمک بگیرید، زیرا خداوند با صابران است.
سوره مبارکه بقره آیه 153. مراد از این صبر در آیه شریفه روزه است. و این ترتیب فلسفه روزه تقویت صبر و شکیبایی روحی آدمی است. یکی از عامل‌های شکست آدمی در برابر دشواری‌های زندگی اضطراب‌ها، نگرانی‌ها و تشویش‌ها است. در برابر این گونه عامل‌ها که ناراحتی روحی و درونی در پی دارد، مقاومت روحی زیاد لازم است و این مقاومت‌ها تنها در پرتو نماز و روزه بده است خواهد آمد. روزداری افزون بر فایده هایش برای جسم و تن و روان آدمی حکمت ها و مصالح در اجتماع انسانی دارد. بیشک یکی از برکت‌های اجتماعی روزه بیداری عواطف انسانی است. انسان با کمک روزه در می‌یابد که بر فقیران و گرسنگان چی می‌گذرد. در واقع روزه‌دار با تحمل گرسنگی و تشنگی روزه با درد نیازمندان و مستمندان آشنا می‌شود و عواطف و احساسات انسانی او را به کمک به فقیران تشویق می کند. به همین دلیل در ماه مبارک رمضان رسیدگی به فقیران و محرومان بیشتر به چشم می خورد. یاد کردن حال فقیران و طبقه محروم جامعه و توجه به شرافت نفس بی پایان آنان از مهمترین فایده های روزداری است. در رابطه با موضوع ماه مبارک رمضان دعوت میکنم سخنان سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان را بشنوید.
به نام خداوند بی نهایت بخشنده و بی نهایت مهربان. السلام علیکم شنوندگان گرامی. البته رمضان یکی از رکنهای اساسی دین مبین اسلام به شمار می رود. حالا رمضان به خاطر آن است که انسان از همه جهت خود را برقرار کند، سلامتی خود را، معنویات و آداب و اخلاق خود را، انسانیت و شرافت و کرامت خود را همه را پا بر جا کند و همه را استوار و مستحکم نماید. خداوند عز و جل می فرماید: ای اون کسانی که شما ایمان آورده اید، همچنانی که برای شما ما رمضان را فرض گردانیدیم، بر امتان قبل از اسلام هم ما رمضان را فرض گردانیده بودیم که اونها هم روزه می داشتند. هدف از داشتنی رمضان در این قسمتی آیه کریمه لعلکم تتقون، شاید که شما پرهیزگار باشید، شاید که شما نکوکار شوید. یکی از هدفهای اساسی ماه مبارک رمضان همین است که انسان خود را از تمام خصلت‌های بد و زشت پاک بگرداند. حالا در حدیث دیگری پیامبر علیه الصلاة و السلام میگوید سومو تصحو، شما روزه بدارید تا اینکه سلامتی شما برقرار و مستحکم شود. یعنی در رمضان حتمی سلامتی انسان هم وجود دارد. انسان با رمضان سلامتی خود را هم برقرار میکند. حالا بسیاری از همین در معده و در روده های انسان و در عضو های داخلی انسان از چربی ها و دیگر میکروب هایی که جمع میشود و خلل وارد میکند، با سبب این خوردن و نوشیدنی با یک نظام و ترتیب معین، حالا این عضو های درونی انسان بسا نیرومند و خالی از تمام همون چربی های ضرر کننده و سلامتی انسان برقرار می شود. امروز هم طب هم اثبات کرده است که با همین نظام معین که از لحظه معین تا لحظه معین نخوردن و از لحظه معین تا لحظه دیگر نوشیدن و خوردن، برای سلامتی انسان این یک تبابتی مهمترین تبابتی است که انسان سلامتی خود را در مدت یک ماه برقرار میکند و انسان احساس میکند که سبوک شده است، احساس میکند که خیلی سلامتیش برقرار و پابرجا شده است. در حقیقت هر سالی که ما و شما وقتی که رمضان روزه میگیریم، در آخرای رمضان خیلی حس میکنیم، از اول تا به آخر و در آخر خصوصا، که یک سبوکی در بدن ما و یک نور در روح و روان ما در ایمان ما با وجود میآید. و همچنان که در اول صحبت هم گفتم، نتیجه و نشانه قبول عبادت تو یک تغییرات کلی در روح و روان و در قلب و جان و در حیات و در معامله و معاشرت تو باید با وجود بیاید.
همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع تأثیر ماه مبارک رمضان بر خانواده و جامعه از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. یکی از برکت‌های ماه مبارک رمضان تقویت همبستگی اجتماعی و ایجاد روحیه جمع‌گرایی میان مسلمانان است. به نظر اسلام، عبادت و نزدیکی به خدا در نماز و روزه خلاصه نمی شود، بلکه انجام دادن مسئولیت‌های اجتماعی، خدمت به بندگان خدا و تلاش برای برطرف کردن نیازهای آنان می تواند وسیله برای نزدیکی یا همان تقرب به خدا باشد. برای مثال، مضمون یکی از دعاهای هر روز ماه مبارک رمضان، طلب گشایش و رفع نیاز برای گرفتاران و درمندان و نیازمندان است و فرد روزه‌دار حتی برای مردگان مؤمن نیز طلب سرور و آرامش می کند. از دیگر فایده های اجتماعی روزه این است که اراده اجتماع را قوی و همت جامعه را بلند و مردم را بر امیال و خواهش های نفسانی اشان مسلط می سازد. در واقع کسی که بتواند ساعتهای از روز لذت غذا خوردن را ترک کند و زحمت و رنج تشنگی و گرسنگی را بر خود هموار سازد، می تواند به خاطر مصالح بزرگ اجتماعی و حفظ شرف و آبروی خود و جامعه نیز شکیبایی بیورزد و دشواری ها را برای رسیدن به مقصدهای عالی اجتماعی تحمل کند. از رهاوردهای روزه به دست آوردن حسن خلق گذشت و دوری از کینه‌توزی، تندخویی، بدزبانی، ستیزجویی، غیبت و دشنام در روابط اجتماعی است. زیرا از جمله آموزش های دین و روزدار این است که مراقب چشم، زبان و گوشی خیش باشد. با توجه به وضع کنونی که در جهان مشاهده می شود، مسلمانان بیش از گذشته به درس آموزی از ماه مبارک رمضان نیاز جدی دارند و باید بکوشند این ثمره های عالی اجتماعی روزه را هرچی بیشتر در میان خانواده و جامعه خود عملی نمایند. یاران همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از همراهی شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی و خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.
سمعنا منادي ينادي.
آسمان لخت نو به تن کرده است، سال روز تولد ماه است، چقدر شب ستاره آورده است، همه زیر دعای بارانند، آسمان قصد دلبری دارد، ابر رحمت چو سایبان شده است، بس که این ماه مشتری دارد.
رمضان تجلی
همگام با شما، همراه با ما در سحرگاهان ماه مبارک رمضان. هر سحرگاه با شما هم نوا می شویم.
بزم عشقی خدا بپا کرده است، همه دعوت شدند و مهمان، خوشنشینان سفره افطار، ریزخوار بهار قرآن. روزها مثل باد می گذرد، دل خود را شبانه راهی کن، تا سر سفره بیشتر باشی، با خدا باش و پادشاهی.
فارسی زبانان عزیز در هر کجا هستید، به ویژه تاجیکستان عزیز، با شما خواهیم بود در سحرگاهان ماه مبارک رمضان با ویژه برنامه سروش سحر. شما می توانید هر سحرگاه ماه مبارک رمضان برنامه سروش سحر را در امواج کوتاه 6110 مگاهرتز و موج متوسط 720 مگاهرتز بشنوید.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت می کنم جاذبه های ایران زمین را بشنوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد، شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
خداوند بخشنده مهربان، دوستان، یاران، امرهان، سلام بر شما. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه جاذبه های ایران زمین در خدمت شما عزیزان. انشالله که وقت داشته باشید با این برنامه با ما همراه باشید. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام به شما خوبان، شنونده های گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما عزیزان همراه. دعوت می کنم که همسفر ما باشید با این برنامه. موسیقی شنونده های عزیز و ارجمندم، راهان گرانقدر و صمیمی، با هم سفری داریم به جاده چالوس. جاده چالوس به لطف داشتن رودخانه، کوه، جنگل، غار، دریاچه، صد امامزاده و غیره، بیشترین گردشگران را به سوی خود جلب می کند. این جاده روستاهای دیدنی و تاریخی دارد. جاده چالوس با پیچهای متعددش، علاوه بر اینکه در 3 یا 4 ساعت مسافران را از تهران به شمال و بالعکس می رساند، ده ها مقصد بکر و دیدنی را در خود جای داده است. ضمن اینکه خود جاده چالوس با خمهایش و در همجواری کوههای بلند و رود خروشان و درختان دلفریب، مسیر فراتر از یک محل عبور و سرشار از لذت و تراوت است. اگر همیشه به خاطر فرصت کم از این جاده تنها برای رفتن و بازگشتن بهره برده اید، اکنون در فرصتی چند روزه به جذابیت های پرشمار جاده هم دل بدهید. هرچند هر کدام از فرعی های جاده چالوس شما را به منطقه بکر و زیبا و مظهری از جذابیت های طبیعت می رساند. در این برنامه قصد داریم که شما را آشنا کنیم با جاذبه های بکر و دیدنی جاده چالوس. سفری از طریق امواج رادیویی و آشنایی با جاهای دیدنی جاده چالوس، سفری بیاد ماندنی از طریق برنامه جاذبه های ایران زمین. جاهای دیدنی در مسیر جاده چالوس عبارتن از رودخانه کرج، سد امیرکبیر، روستای سپهسالار، آبشار نوجان، آبشار خور، شهرستانک، غار یخمراد، روستای میدانک و کلاردش، جنگل سرپوش تنگه، آبشار هریجان، شهر چالوس و مرداب کندوچال. دوستان خوب شنونده، اینک با هم همسفر میشیم به رودخانه کرج و آشنا میگردیم با این رودخانه زیبا. جاده چالوس از شمال شهر کرج آغاز و به شهر چالوس در استان مازندران ختم میشود و در صورت نبودن ترافیک یا موانع طبیعی مثل ریزش کوه میتوان این مسیر 160 کیلومتری را در کمتر از 4 ساعت طی کرد. یکی از دیدنی های جاده چالوس که در نگاه اول به چشم میخورد رودخانه خروشان کرج رود است که از البرز جنوبی سرچشمه میگیرد و درست به موازات جاده امتداد دارد. حاشیه این رودخانه سرسبز و دیدنی است، هرچند با فرارسیدن فصل پاییز جلوه 1000 رنگ پیدا می کند. به همین دلیل از جاهای مورد علاقه گردشگران برای اتراق و چادر زدن به حساب می آید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
سد امیرکبیر. سد امیرکبیر یا همان سد زیبای کرج از اولین جاهای دیدنی جاده چالوس است که در کیلومتر 25 این جاده قرار دارد و منجر به شکلگیری دریاچه زیبا با چشمانداز خارق العاده شده است. از آب سد کرج برای تأمین آب آشامیدنی پایتخت و همینطور آبرسانی به زمین‌های کشاورزی کرج استفاده می‌شود. جالب اینجاست که این سد یک مرکز طبیعی برای پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین کمان و قزل‌آلای خال قرمز به حساب می‌آید. عظمت سد و آب درخشان رودخانه، آسمان خوش رنگ و مناظر شگفت انگیز و بکر، همه و همه مسافران را برای توقف در کنار سد کرج وسوسه می‌کنند تا از تماشای زیبایی و ابهت آن لذت ببرند و با سلفی و عکاسی این لحظه های ناب را به ثبت برسانند و در صورت داشتن امکانات به ماهیگیری در فضای دلانگیز و ساکت سرد بپردازند. علاوه بر این با سفری چند دقیقه‌ای با قایق روی دریاچه سرد می توانید از روستای زیبای واریان در آن سوی دریاچه هم دیدن کنید. این روستای کوچک به شکل یک جزیره به نظر می رسد که اهالی آن از قایق به جای تاکسی و اتوبوس برای تردد استفاده می کنند و اکنون به عنوان منطقه ییلاقی شناخته می شود. سفرهای تفریحی، سیاحتی شما و آشنایی با جاذبه های ایران زمین از طریق امواج رادیویی با برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی خراسان رضوی. با ما همراه باشید. بفرمایید. شنونده های عزیز و ارجمندم، روحان گرانقدر و صمیمی، با هم سری میزنیم به روستای سپه سالار. از برنامه جاذبه های ایران زمین با شما هم سفر هستیم در این روستا. روستای سپه سالار در 15 کیلومتری سد کرج و یکی دیگر از مکانهای دیدنی در مسیر جاده چالوس است که میتواند گزینه بعدی سفرهای ما باشد. این روستا از توابع بخش آستارا است که در 5 کیلومتری غرب جاده چالوس قرار دارد.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوعی سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
امامزاده ابراهیم علیه السلام از نوادگان حضرت علی علیه السلام و همسفران حضرت معصومه سلام الله علیها از جمله جاذبه های این منطقه به شمار می رود. جالب این که مقبره این امامزاده داخل غار قرار دارد. هرچند سالها پیش جلوی غار یک شبستان ساختند و برای دیدن مقبره ابتدا باید به شبستان وارد شوید. پشت ساختمان امامزاده تعدادی صخره وجود دارد که علاوه بر ظاهر منحصر به فردشان، قطره های آبی از بالاترین نقطه یکی از صخره ها چکه می کند که در کمال تعجب در بالا دست آن هیچ منبع آب زیرزمینی یا توده برفی به عنوان منشأ آن وجود ندارد. رودخانه‌ای در وسط این روستا جریان دارد که در نهایت به رودخانه کرج می‌ریزد و عامل سرسبزی و آب و هوای مساعد سپهسالار شده است. آبشار سپهسالار نیز ارزش دیدن دارد، به ویژه که از روستا تا آبشار حدود 2 کیلومتر پیاده روی نه چندان سخت پیش رو دارید. این آبشار با 10 متر ارتفاع بین 2 صخره قرار دارد و با کم شدن فاصله بین صخره ها شکوه و ابهت آن بیشتر می شود.
Thank you.
شنونده های عزیز و ارجمندم روحانه گرانقدر و صمیمی از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. این برنامه وقتش در همین جا به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. یاران صمیمی شبتون بخیر باشد. از اینکه با برنامه امشب با ما همراه بودید تشکر و قدردانی داریم. همه شما خوبان را با پایان رسیدن برنامه امشب به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
همه عزیزان شعر هست از جمله از بزرگترین ترانه پردازان کشور از جمله خود بنده، البته خودم رو از جهت طول و عرض و عمق عرض میکنم خدمتتون. برای شما چند تا تک بیت میخونم از کتاب درهم. از مسیحای دم برخی پرستاران ما در اتاق آی سی یو بیمار شاعر می شود. از سید امیر سادات موسوی. نمانده از جنگل در این مرز و بوم، تبر نزد ایرانیان است و بس. شروین سلیمانی. مرگا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه وطنم را عوض کنم. ناصر فیض. از دیگران برای خودت نردبان بساز، آدم که صاف و ساده به جایی نمی رسد. مصطفی مشایخی.